روزنامه روزنامه بله بله خبرهای داغ خبر داغ امروز ازدواج آنجلینا جولی با براد پیت سفر ناصر دیشا به مشهد بله بله های خبر داغ دارم جواب حسینی رفت آمریکا بله بله
کیوسک برنامه از رادیو پیام تهیه و اجرا پونه
سلام میکنم مجدداً به شما شنوندگان محترم رادیو پیام صبح شما به خیر باشه امیدوارم که حالتون خوب باشه با یکی دیگه از برنامه های کیوسک در کنار شما هستیم همراه با پونه و امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما دوستان شنوندگان و مخاطبان رادیو پیام قرار بگیره پونه جان سلام
سلام میکنم همین جان به تو و به شنونده های رادیو پیام همین اول کار من یه عذرخواهی میکنم بابت صدای گرفته و همچنین حالت سرماخورده ولی سرماخورده نیستم آلرژیه که من دارم الان در
کووید نیتون
نه الان چون در حال تغییر فصلیم دوباره احتمالا دوستان مجبورن یه چند هفته ای صدای منو اینجوری بشنون با عرض شرمندگی
من خواهش میکنم صدای شما در هر حال از نظر من یه نفر که بسیار زیباست
همین کافیه بکنم برای آره.
از نظر شنوندگان هم اونهایی که برنامه کیوسک رو دوست دارن تا به حال انواع و اقسام صداهای ما رو در فضاهای مختلف در موقعیتهای مختلف تحمل کردن از این به بعد هم امیدوارم که همین گونه باشه و خلاصه شنونده برنامه های ما باشن خب پونه جان چه خبر چه عطر اول بریم سراغ موسیقی ببینیم که موسیقی چه در نظر گرفتی
یه ترانه هست ترانه خیلی جدید نیست فکر میکنم که قبلا هم پخش یا من خودم خواستم ازت که پخش کنی یا شاید هم ممکنه خودت پخش کرده باشی ولی ترانه جالبیه ریتم قشنگی داره شعر با مزه‌ای داره بد نیستش که حالا اگرم دوستان شنیدن دوباره با هم بشنویم ترانه کمند با صدای گروه این و اون شاید هم اون و این دقیقا نمیدونم
فرقی هم نمی کنه این و اون و اون و این نداره چشم کمند رو پخش خواهیم کرد و تقدیم میکنیم از طرف پونه عزیز به شنوندگان محترم رادیو پیام بعد از برنامه کیوسک خب بریم وارد بخش خبرهای برنامه کیوسک بشیم و خیلی خبرها ظاهرن در شهر
حمید قبل از اینکه وارد بخش خبرها بشیم من میخوام یه تبریک بزرگ به تو و رادیو پیام بگم حقیقتا من فکر میکنم که و به دوستداران رادیو پیام ما خب در رادیو پیام هر روز هفته از ساعت 10 تا 12 برنامه زنده داریم
بله
بعد این برنامه ها توی آرشیو سایت رادیو پیام هم گذاشته میشه و حالا دوستان اگر بخوان یه برنامه را مثلا یه روزی گوش نکنن یا حالا بخوان دوباره گوش کنن یا یه بخشی رو بخوان دوباره گوش کنن میتونن به آرشیو برنامه ها توی سایت رجوع کنن
بله
بعد من میدونم که تو این برنامه ها رو قسمت میکنی و یه بخش هایش رو به صورت های بخش های جداگانه حالا کتابخوانی جداگانه گفتگوت با آدم های مختلفی که همکاری میکنن با رادیو پیام میدونم که تو تلگرام هم میذاری
بله جداگانه تو سایت هم قرار میگیره تو تلگرام هم هست
بعد خب احتمالاً روتین رادیو ها اینه که یه ساعت های تکرار هم داره ولی ما یک برنامه اکسترا هم داریم اونم اینه که یک رادیویی که من نمیدونم چرا خودزنی میکنه این رادیویی که یک شنبه ها برنامه داره هم 40 دقیقه از برنامه خودش رو یعنی پول اضافه میده ساعت اضافه گرفته 2 ساعت برنامه داشته کرده 3 ساعت فقط برای اینکه اون ساعت سومش رو به رادیو پیام اختصاص بده به صورت رایگان و برنامه های ما رو تیکه تیکه میکنه حالا بماند که به سبک سانسورچی ها و ادیتور های وزارت ارشادی تیکه تیکه میکنه و ادیت میکنه اونجوری که خودش دوست داره میذاره کنار هم. ولی اتفاقا قسمتی رو هفته گذشته، یعنی همین یک شنبه، قسمتی رو انتخاب کرده بود که قسمت خیلی خوبی بود چون در مورد خودشون بود و من خوشحال شدم از اینکه این قسمت از رادیو پیام تو اون برنامه هم پخش شد، که اگر احیاناً کسی بوده که اون روز برنامه رادیو پیام رو از دست داده بوده، نشنیده بوده، یا اینکه دوستانی که شنیده بودن ولی شاید یادشون رفته دوباره شنیدن و من واقعا ممنونشونم، دستشون درد نکنه.
من لازم میدونم اینجا چند تا نکته رو بگم، خیلی هم در کمال آرامش سعی میکنم که این نکات رو بگم. اول اینکه این چند دقیقه‌ای که از رادیوی ما از این رادیو پخش شد، تکه های انتخابی سانسور شده، ادیت شده، بد ادیت شده واقعا، که خب من تلاش خواهم کرد که فایل کامل این برنامه رو پیدا بکنم، چون دقیقا تاریخش رو نمیدونم، فکر میکنم هولوش اکتبر سال گذشته باشه. همین رو میخوام بگم که قبل از هر چیز این فایل مربوط به یک سال پیشه، روی سخن من در اون روز رادیو هم به شهادت بسیاری از دوستان ما در این شهر و البته سایر دوستانی که با ما همکاری دارن و مرتبا ما باهاشون گفتگو میکنیم، روی سخن من اتفاقا اون روز اصلا این رادیوی، حالا چی بگم، رادیوی دنیای بهتر نبود واقعا، نه با آقای نوری کاری داشتم راستشون روز، نه با آقای مهینی کاری داشتم
اصولا. مگه تو روزای دیگه با این
نه من اصلا واقعا باهاشون کاری ندارم واقعا. بعد خب طرف حساب من، طرف سخن من در اون برنامه اصلا یه رادیوی دیگه ای بود و خب طبیعتا حالا اگر که به هر حال این دوستان به خودشون گرفتن دیگه من کاریش نمیتونم بکنم. این نکته اول که من بایستی کاملا واضح توضیح میدادم که یه وقتی چیزی پنهانی همونطوری که تا به حال نداشتیم نباشه. دو نکات دیگری هم هست که
ببخشید تا قبل از اینکه به نکات دیگه برسی من همینجا یه چیزی رو بگم. این که میگی که من با این دوتا آقایون کاری نداشتم، خب اصولا ما کلا با این دوتا آقایون کاری نداریم، اینان که همیشه با ما کار دارن و خب به صورت خیلی جدی هم برنامه ها رو دنبال میکنن و خیلی مشتاقن، یکی از علاقمندان و فنهای پرواقرص رادیو پیام
بلخص هستن. برنامه کیوسک،
بله، خیلی جدی دنبال میکنن و خیلی مشتاقن که از لابلاش یه چیزی پیدا کنن، هفته بعد بیان راجبش حرف بزنن، خیلی خوشحال میشن از این بابت، خیلی هم خوبه، خب اشکالی هم نداره. ولی ماجرا اینه که توی اون برنامه به خصوصی که تو در حقیقت این مقدمه رو درباره این رادیو گفتی و در ادامهش گفتی من با این رادیو کاری ندارم چون مدت هاست این رادیو با من مشکل داره و من زشته این کلمه، یعنی شاید زشته که بیادبی نیست، یه جورایی از اخلاق رسانه‌ای دوره، ولی گاهی وقتها بعضی از بظاهر رقبا رو باید ایگنور کرد و این رادیو و این آقایون در حقیقت تو محدوده ایگنور رادیو پیام وجود دارن، قرار دارن. و تو در ادامه حرفت گفتی این رادیو رو که من به این دلایل کاری ندارم، میرم سراغ اون مورد بعدی.
مورد بعدی
که حالا مورد بعدی بحث امروز ما نیست، اما این وسط اونقدر مردم دل پوری داشتن که همینجا تو به این چه من ویرگول جملت که رسیدی که خواستی بری سراغ بعدی، مردم بودن که زنگ زدن و حرف دلشون رو زدن. و حالا اگر مردم دل خوشی از اینا ندارن یا اینکه
ببین بذار من یه چیزی رو بگم. من توی کار رادیو پیام از سال 2015 که در خدمت مردم هستیم، تو کار رادیو پیام من از روز اول تصمیم گرفتم و با هم تصمیم گرفتیم، چون رادیو پیام متعلق به من که نیستش، که ارث پدریم هم نیست و من فقط به عنوان یه مجری در رادیو پیام ایفای نقش میکنم، حتی المقدور تا اونجایی که بتونم، توانم اجازه بده، توان ذهنیم اجازه بده، سعی میکنم که نظر شخصی خودم رو نه به شنونده تحمیل بکنم نه مطرح بکنم اصولا نظر خودم رو در رادیو، چرا که فکر میکنم پلتفرم های دیگه‌ای مثل صفحات مجازی که مربوط به شخص خود منه، مثل فیسبوک حمیدرضا شجاع زیبا، مثل اینستاگرام شخصی خودم، مثل نمیدونم خیلی از پلتفرم های دیگه‌ای که متعلق به منه، میتونه که در واقع دلنوشته های من، نظرات من و ایده های من رو اونجا بازتاب بده. ولی رادیو یک محل عمومیه که قرار نیست نظر حمید شجاع توش مطرح بشه، و اگر خطی باز میشه و نظرات شنوندگان توش مطرح میشه، بارها و بارها من این رو اعلام کردم که این نظر، نظر رادیو پیام نیست و به هر حال روی این شیوه مسیر رادیو رو بردم جلو. اما یه نکته رو بگم، سال 2015 توی همون پلتفرم فیسبوک یک نامه نوشته شد توسط من
که خب... این نامه نبود، این کلمه رو قبل از این که اصلا ادامه بدی، توی این برنامه به اشتباه میگن نامه‌ای که نوشته شد. ببین، نامه مخاطب داره، نامه یک فرستنده داره، یک گیرنده داره. نامه رو خطاب به شخص یا به اشخاصی مینویسن. چیزی که تو در فیسبوک نوشتی نظر شخصیت بود، دوست دارم که اتفاقا نامه روش بذارن دیگه، بحث دیگه.
اتفاقا میخوام بگم که توی این نظریه‌ای که در فیسبوک من سال 2015 بازنشر، یعنی نشر داده شد، بازنشر هم نبود چون بر اساس یک اتفاق بود که ویدئوش ارسال شده بود و اون ویدئو زمیمه اون دل نوشته شد و نوشته شد و مشخص بود که با چه شخصی، با چه فردی در واقع دارم صحبت میکنم توی اون نوشته، کسی که نام خودش رو یک حالا فرد فرهنگی میگذاره که میذاره با دوربین میزنه تو صورت یه نفر دیگه، تفاوتش رو با بسیجی های داخل کشور در واقع مطرح کردم توی اون نوشته و هزاران چیز دیگه. و خب خیلی از افرادی که در واقع به اون توی اون نامه، چون نام ازش برده نشده بود، نامه رو خوندن، واکنش نشون دادن، اما بعدن صراحتن باز توی اون در باز کلمه نامه رو به کار میبرم، کلمه نوشته، در واقع بعد از اون خیلی ها اومدن مثلا اعتراض کردن که آقا چرا اینجوری تو به همه داری توهین میکنی، و من مشخص کردم اونجا که اتفاقا من اینجا مخاطب خاص داشتم، مخاطب خاصم همون فردیه که خودش رو چهره فرهنگی جا میزنه توی این شهر و همون شخصیه که خودش رو نماینده این مردم، آقا شما نه نماینده مردمی، همچنان پای همون حرفم هستم، نه کسی رو نمایندگی میکنی، نه قرار نماینده همه، هم اگر باشی نماینده من یه نفر نیستی.
نه ایشون، نه حالا اون کسی که با دور میزنه تو صورت مردم، یعنی تو صورت کسی که باهاش مخالفه، نه مردم، کسی که باهاش مخالفه، اون که خب تکلیفش روشنه. اتفاقا توی جملات خود این آقایون یه جا اینجوری بود که یکی دیگه از این آقایون گفتش که ما همدیگه رو میشناسیم و کارنامه ما برای همدیگه روشن و بازه. خب بله، در کارنامه این آقا متاسفانه یا خوشبختانه، نمیدونم کدوم قید رو باید به کار ببرم، حمله فیزیکی به یک مخالف هم دیده میشه. حالا دیگه قضاوت با دوستان که این کارنامه چجوری باید تحلیل بشه. ولی اون یکی آقا که اتفاقا صاحب رادیو هم هست و همیشه میاد میگه من نماینده ایرانی های مقیم، به نمایندگی از ایرانی های مقیم گوتنبرگ، ایشون خیلی هنر کنن نماینده خودشون رو 3-4 نفر دیگه میتونن باشن. یعنی من فکر میکنم که این خیلی کلمه بزرگیه که حتی یک نفر بیاد بگه من نماینده اپوزیسیونی هستم که عضوشم، چون توی همون اپوزیسیون هم میتونه اختلاف نظر باشه و شما نمیتونی به نمایندگیش بیای یه حرفی بزنی که بعد اتفاقا هفته بعدش یا هفته های بعدش بین خودتون بحث و جدل میشه، کما اینکه توی این رادیو میبینیم که هر هفته بین خودشون دعواه، خودشون تو خودشون دارن حال همدیگه رو میگیرن، قهر میکنن، آشتی میکنن، دعوا میکنن. ولی به هر حال اون پست فیسبوکی تو دو تا مخاطب خاص داشت و اون دوتا مخاطب خاص هم به هر حال خودشون فهمیدن داستان چیه و برای همین هم هست چون خودشون میدونن. ببین اصولا اینجوریه، آدم وقتی یه گناهی رو یا یک تقصیری رو یا یک اشتباهی رو داره، برای اینکه بار خودش رو سبک کنه دوست داره که جماعت زیادی رو توی این اشتباه شریک کنه و بگه این فقط مال من نبودا، ببین این جماعت، این راجب همه ما داره میگه، چون اینجوری اون وقت از اون اشتباه بزرگ سهم کوچیکتری به من میرسه. ولی اگه اون اشتباه بین دو نفر فقط بخواد تقسیم بشه، سهم هر کدوم میشه نصف. من فکر میکنم که تکلیف اون پست فیسبوکی که روشنه.
آره، اون که تکلیفش روشنه، به اضافه این که تهمت عامل جمهوری اسلامی، نمیدونم تفکر نظام جمهوری اسلامی، مهندسی، نمیدونم از این کلمات قلمبه سلمبه، واقعیتش اینه که این گونه نیست. رادیو پیام این کارا رو بلد نیست بکنه و انقدر صادقانه، واضح، رو با کف دست باز اومده وسط و تو این چند سال کار کرده که علارغم تمام دشمنی هایی که باهاش شده، کارشکنی هایی که شده، چوبلای چرخ گذاشتن ها، اتفاقاتی که براش با نقشه که گذاشتم، اتفاقا هم دیدی که بعضی وقتا میگن سند و مدرک، ما اتفاقا این سند و مدرک ها رو داریم و الان رو نمی کنیم، نگر می داریم. باز هم در کمال احترام فقط این نکته رو میگم که کاملا صادقانه خدمت کرده و از روز اولش یک مسیر رو برده جلو. نظر شخصی خودم رو در رادیو مطرح نمی کنم، چه خوشتون بیاد چه بدتون بیاد، ولی هر طیفی از راست راست تا چپ چپ، فقط جمهوری اسلامی حق نداره پاشو تو رادیو پیام بگذاره، از راست راست تا چپ چپ حق داره نظرش رو روی خط رادیو پیام اعلام بکنه و از صداش بسته نمیشه، صداش سانسور نمیشه، صداش ادیت نمیشه، هیچ اتفاق بدی توی صداش نمیفته و عینش توی وبسایت رادیو پیام قرار میگیره.
چیزی که هستش، من فکر میکنم اصلا نه ما و نه هیچ رادیویی و نه هیچ فعالی در هر زمینه‌ای که فعالیت میکنه دلیلی بر اثبات خودش وجود، یعنی دلیلی نداره که آدم‌ها خودشون رو اثبات کنن. ببین یه مسئله‌ای که هست، یکی از این آقایون توی برنامه همین یک شنبه، ایشون اول برنامه فرمودن که رادیوها و مدیاهای این شهر رو ما چیز کنیم، بیایم دقت کنیم روشون که ببینیم چه خط و مسیری رو دارن پیش میگیرن و پی میبرن، ولی چون تعداد این رادیوها زیاده که خب خلاف اون چیزی که ایشون میخوان دارن عمل میکنن، ما نمیرسیم و وقت نداریم هر دفعه بیایم به یکیشون بپردازیم و یکیشون رو واکاوی کنیم. من اصلا سوالم اینه که شما کی هستین؟ شما چی کاره این در فضای مدیا و رادیوهای این شهر که بخوای هر دفعه بیای یکی از رادیوها رو سوژه کارت قرار بدی، تجزیه و تحلیل و آنالیز بکنی؟ اصلا شما قرار نیست این کارو بکنی، مردمی که مخاطب، اون عده که مخاطب رادیو نیستن، حالا چه فارسی چه سوئدی چه هر زبانی، اونا که نیستن هیچی، تکلیفشون روشنه، خب اصلا نمیدونن چه اتفاقی میفته. اون کسانی هم که مخاطب رادیو ان، شنونده رادیو ان، خب خودشون عقل دارن دیگه. ببین
آره، افراد محجور که در این شهر زندگی نمی‌کنن،
تفکر این که من بهتر از شما میدونم بیاین من بهتون بگم چه خبره، این تفکر این که رادیو ما بهتر از همه مردم عامی میفهمه، شما عامی هستین ما خواستیم بیاین ما براتون همه چیز رو تجزیه تحلیل کنیم باز کنیم، یعنی چی؟ شما چه برتری به بقیه دارین و اون چه فهم و درایتیه که شما دارین و بقیه ندارن که حالا شما بیاین رادیوها رو یکی یکی باز کنید؟ اصلا شما چی کاره این؟ چه سمتی دارید که به خودتون این اجازه رو میدید؟ بیکارید؟ الان هیچ فعالیتی ندارید بکنید؟ خب فستیوالتونم فعلا یه جورایی محدود شده فعالیتش، قابل درکه، به هر حال شرایط برای همه سخت شده، ولی خب یه فعالیت دیگه ای پیدا کنید. حالا دوست داریدم این کارو بکنید، بکنید.
اتفاقا من میخوام همین نکته رو بگم که من همیشه اول برنامه ها میگم که منتظر انتقادات شما هم هستیم. من با انتقاد اصلا مشکل ندارم، کاملا وقتی در فضای دوستانه انتقاد به رادیو پیام بشه چه اشکالی داره آدم به صحبت میشینه، اگر ایرادی داره در گفتارش، در رفتارش، در برنامه‌ای که داره اجرا میکنه مشکلی وجود داشته باشه، با کمال میل پذیرای انتقادها بودیم، هستیم و خواهیم بود. ولی وقتی دشمنی شخصیه حقیقتش، یعنی واقعیت چه بگم، شما بیرو درواسی، این رو من تا به حال توی رادیو نگفتم ولی امروز میگم، این رو شما و ناراحت اینی من فیلم میارم توی این شهر نمایش میدم به خاطر اینکه تا به حال نتونستی اون مقداری که باید و شاید مخاطب برای فستیوالت مشخص بکنی، ولی با فاصله کوتاهی مخاطبین ما بیشتر از مخاطبین شما شد، ایراد رو نه از ما نبین، ایراد رو برو از خودت ببین، ایراد رو بگرد تو اطراف خودت پیدا بکنی. دوست من اینجوری نیست. و به اضافه اینی که نکته شماره دویی که میخواستم بگم این بود که شما توی رادیو برگشتی گفتی من عوض شدم، نمیدونم، یعنی به شما اطلاع دادن که حمید شجاع عوض شده. مگه حمید شجاع 14 سالشه که بخواد عوض شه، الان رشد ذهنی و فکری پیدا بکنه؟ حمید شجاع به خاطر کرونا، همین هفته پیش هم اعلام کرده، از ماه مارس که کرونا وارد دنیا شده و همه جا تعطیل شده، ایونت ها و برنامه های فرهنگی که توسط انجمن رسانه‌ای پیام برگزار می شد هم تحت شعارش قرار گرفته، مثل همه برنامه هایی که در واقع تعطیل شده. به محض اینکه این اتفاقات بخوابه تموم بشه، انجمن رسانه پیام فعالیت های فرهنگی خودش رو از سر خواهد گرفت. چیزی عوض نشده. من هفته گذشته در رادیو اعلام کردم که چقدر دلمون تنگ شده برای اینکه بشینیم دور همدیگه فیلم ببینیم، توی سینما باشیم، بیایم بشینیم پاشیم دور هم باشیم بگیم بخندیم. اصلا چیزی عوض نشده. اگر که شما توی ذهن تصوراتت یا بهت خبر میارن که بهت بگن آقا حمید شجاع عوض شده، مگه قرار حمید شجاع عوض بشه بعد 50 سال عمر از عمر کردن تو این دنیا؟ که دیگه من بچه نیستم که بخوام عوض شم، که یا مثلا بگم آه الان دیدی آقای فلانی درست میگفت، من اشتباه میکردم. نه دوست من، اینجوری نیست. ما فعالیت های خودمون رو از سر خواهیم گرفت بدون وابستگی به هر جایی این کار رو تا به حال انجام دادیم، از این به بعدش هم بدون وابستگی به هر جایی این کار رو دنبال خواهیم کرد. تا اونجایی هم که جون داشته باشیم، نفس داشته باشیم این کار میکنیم، تا خوشتون بیاد تا خوشتون نیاد. انتقاد رو میپذیریم. راجع به محتوای برنامه های انجمن رسانه پیام انتقاد دارید، قدم شما سر چشم، تشریف بیارید در یک مجلس باز بنشینید صحبت کنید، بگید آقا به لحاظ محتوایی این بخشاش مشکل داشت، کما اینکه 80 میلیون 70 میلیون مخاطب داره این فیلم ها و این محصولات فرهنگی که توی ایران نمایش داده میشه. برای چی هموطن من توی شهر گوتنبرگ از این قضیه بی‌نصیب باشه به همون شیوهی که تو ایران هست؟
ببینم حمید جان، من از اصطلاحی که خودشون استفاده میکنن، اینا اتفاقا تو یه جا تو حرفات گفتی کلمه های قلمبه سلمبه، اتفاقا من فکر نمیکنم کلمه های قلمبه سلمبه هم نیست، 3-4 تا کلمه و عبارته رو کاغذ نوشتن یادشون نره. هر هفته که راجع به ما میخوان صحبت کنن و برنامه ما رو تبلیغ کنن، که ما خیلی ازشون ممنونیم، رادیو پیام بخشی از تبلیغاتش رو مدیون شماییم، شما خیلی بیشتر از اون چه که ما فکر میکردیم دارید اسم ما رو سر زبون ها میندازین و ما خیلی ازتون ممنونیم بابت این کاری که میکنید، ادامه بدید با همین فرمون. ولی یکی از همین اصطلاحات اینه که جامعه رو پسیو میکنه، میگه که اینجور فعالیت هایی که انجمن رسانه یه پیام مثلا به فرض داره انجام میده چیز میکنه، باعث پسیو شدن جامعه میشه. پسیو شدن یعنی چی؟ یعنی یک گوشه نشستن و کاری نکردن. آیا برای کسی که یک آدم عادی، نه یه آدمی که فعال سیاسی بوده تو زندان بوده شکنجه شده رو نمیگم، یا آدمی که تو زندان بوده مرخصی اومده با وثیقه آزاد شده و بعد فرار کرده مرز به مرز از کشور اومده بیرون رو نمیگم، یه آدمی که کنشگره همین الان داره مقاله می نویسه با شبکه‌های خارجی مصاحبه می کنه به زبان‌های مختلف اون رو نمیگم، یه آدمی که به هر شکلی مهاجرت کرده، حالا تحصیلی مهاجرت کرده، ازدواجی مهاجرت کرده اومده اینجا، کاری اقامت گرفته اومده اینجا، یا حتی با کیس پناهندگی. دلیلی نداره که کیس پناهندگی همه به معنای این باشه که آقا بیا الان کیس من اینه که من پیرنمو میزنم بالا پشت من هنوز رد شلاق خورده شلاق مونده. کیس های پناهندگی خیلی متفاوتن. طی سالهای 40 سال گذشته که ایران یکی از کشور بزرگترین کشورهای صادرکننده پناهنده بوده به کشورهای اروپایی، کیس های پناهندگی متفاوتی بوده و همش الزاماً این نیستش که آقایون مثلا چپ و توده‌ای و کمونیست باشن یا مجاهدها باشن، نه، بودن آدم‌هایی با طرز فکرهای مختلف و با کیس‌های متفاوت پناهندگی هستن که الان اینجا هستن، حالا یا دارن اینجا هم فعالیت میکنن یا نمیکنن به خودشون مربوطه. من فقط سوالم اینه، پسیو بودن به این معنای کسی که به هر دلیلی اینجا داره زندگی میکنه با هر شکلی از اقامت که فکر میکنم خیلی خصوصی باشه و اصلا ربطی به کسی نداره که اقامت هر کسی چجوریه، آیا این حق رو نداره که بدونه در اون جامعه چه اتفاقی داره میفته؟ پسیو میشه اگر این که چشمش رو ببنده و بگه نه، گوشاشو بگیره، چشمش رو ببنده، بگه من نمیخوام ببینم، نمیخوام بشنوم، نمیخوام خبر داشته باشم. خبر داشتن فقط این نیستش که یک شنبه به یک شنبه 2 ساعت 3 ساعت یک رادیوی به خصوص رو گوش کنیم و از همه اخبار داخل ایران خبردار بشیم. اون رادیوی به خصوص اوکی در زمینه فعالیت خودش داره خبررسانی میکنه، حالا دستش هم درد نکنه، به مخاطبای خودش یا به علاقمندان اون شیوه خبررسانی هم داره یه خدمتی میکنه، ولی توی اون جامعه اتفاقات دیگه هم میفته. اون کسی که داره توی اون جامعه فیلم میسازه، آیا پسیو بودن به این معنی نیستش که بگه هر اتفاقی میفته بیفته، ولی چون من برای ساختن فیلم مجبورم مجوز وزارت ارشادو بگیرم پس فیلم نمیسازم، میشینم تو خونه دست رو دست میذارم؟ نه، اون میره اون مجوز وزارت ارشادو میگیره که یک روزنه‌ای براش باز شه که بتونه یک حرفی رو بزنه با تمام فشارهایی که روشه، با تمام سانسورهایی که روشه، با تمام بده زد و بندهایی که اتفاق میفته و اون خبر داره که داره اتفاق میفته، ولی از اون مجوز وزارت ارشاد استفاده میکنه بلکه بتونه یه فیلمی بسازه که این فیلم در تاریخ بمونه و 20 سال بعد 50 سال بعد این فیلم نشون بده که 20 سال پیش 50 سال پیش در ایران، در شهر تهران، در شهر کاشان، در اصفهان، در مشهد مردم چجوری زندگی میکنن و مردمی که خارج از ایرانن، ایرانی هایی که خارج از ایرانن، یکی از راههای این که بفهمن تو جامعه چه خبره محصولات فرهنگی رو دیدن، شنیدن و خوندن هستن. کتابهایی که چاپ میشه رو بخونن. حالا الان خوشبختانه به واسطه اینترنت خیلی از کتابهای چاپ جدید رو ما میتونیم دسترسی داشته باشیم، تو اینترنت پی دی افش رو بخونیم، صوتیش رو گوش کنیم و بفهمیم تو فضای ادبیات جامعه ایران الان داره چی میگذره. فیلمهایی که ساخته میشه نشون میده که مردم الان با چه شرایطی دارن زندگی میکنن. ما که نمیریم ایران، ما که حتی اون دسته ای هم که میرن ایران به صورت مسافر میرن 20 روزی ما ایران رو برمیگردن، واقعا با واقعیت جامعه آشنا نمیشن و واقعیت جامعه هم تنها منبع و منشأش در شهر یوتوبری یک رادیوی خاص یک شنبه به یک شنبه نیست.
اصلا یه چیزی رو بذار بگم، اصلا فرض محال رو بر این میذاریم که الان موفق شدی شما که یه کاری بکنی که دیگه حمید شجاع در این شهر فیلم نیاره. حالا بگذاریم از اینی که تمام این محصولات بعد از چندین ماه، حالا 1 سال 6 ماه 8 ماه داخل در واقع کانال های یوتیوب و نمیدونم شبکه های مختلف اجتماعی وجود داره و مردم میتونن به سادگی دسترسی بهش پیدا بکنن و ببینن کما این کتاب حالم کردن، پس بنابراین با حذف حمید شجاع در واقع شما جلوی کسی رو نمیگیری. اصلا ما که کار مستقل از جمهوری اسلامی داریم میکنیم، مدعی هم هستیم روی این قضیه، ما با تهیه کننده های شخصی، با کارگردان های شخصی، با اینها داریم کار میکنیم. اما جمهوری اسلامی برای ارائه محصولات مختلف خودش نیازی به من حمید شجاع نداره، انقدر پلتفرم داره که نیازی به من نداشته باشه که بخواد من بیام تو شهر یوتوبری براش اشاعه فرهنگشو بکنم که شما بخوای بیای تو رادیوت از من در این زمینه ایراد بگیری.
بنابراین اگر که ما یک فعالیت فرهنگی میکنیم، صرف اینی که در واقع دید بهتری پیدا بکنیم به فضای اون جامعه، همون کاری که شما و دوستان اطرافی، اندک دوستان اطراف شما که خیلی هم باهاتون صمیمین و مرتباً هم تاییدتون میکنن بی خودی، تمام اون آدم ها اگر که چشمتون رو یه کوچولو باز بکنید و شرکت بکنید، با فضای اون جامعه بیشتر آشنا بشین، شاید شکل این شهر هم تغییر بکنه.
نه اصلا حتی بهتر میتونید مبارزه کنید،
بهتر میتونید
یه ذره اگه خودتون رو آپدیت بکنید، هم از لحاظ دیجیتال و تکنولوژی، یه ذره به تکنولوژی های دیگه هم دسترسی پیدا کنید، یاد بگیرید. آموزش در هر سنی خیلی مفیده به نظر من. تو هر سنی که ما هستیم باید خودمون رو همیشه up to date نگه داریم. شما هم من یه توصیه به عنوان نمیدونم خواهر کوچیکترتون، به عنوان دوستتون، به عنوان نمیدونم چی بگم بهتون توصیه میکنم، یه ذره سعی کنید بیشتر توی فضای اینترنت بچرخید و ببینید که فقط فیسبوک و فقط رادیوی شما تنها راه ارتباط جمعی آدم ها نیست و شما اگر میخواید مبارز موفق تری باشید، حداقل از مسیرهای دیگه ای وارد شید برای مبارزه. ولی در هر حال من شخصا همینجا، من خودم بخش خودم رو الان تموم میکنم تو این بحث، اگه تو حرف دیگه ای داری ادامه بده. ولی من باز هم یک بار دیگه بهتون میگم، خیلی راجب تبلیغ و ضد تبلیغ یه تحقیقی بکنید. همون گوگل و اینترنت که گفتم اینجا هم به درد میخوره. بزنید تبلیغ کردن و ضد تبلیغ، ببینید اون وقت چقدر شما دارید به ضرر خودتون قدم برمیدارید. خیلی من خوشحالم، ولی فکر میکنم خودتون متاسف بشید وقتی متوجه بشید که چقدر دارید به ضررتون قدم برمیدارید. در هر حال مرسی بابت تبلیغ. من بی‌صبرانه منتظر یک شنبه هفته آینده‌ام که تبلیغات بیشتری از رادیو پیام ازتون بشنوم. دوستانی هم که رادیو پیام رو نمیشناسن، اگه تک و توک تو شهر هستن که مخاطب ما نیستن و مخاطب اونان، احتمالاً از امروز مخاطب ما شدن. خیلی خوش اومدید دوستان.
بله بسیار خوش آمدید به رادیو پیام. هر موقع شما دوست داشته باشید ما در خدمت شما هستیم. هر روز ساعت 10 تا 12 برنامه‌های رادیو پیام پخش میشه و خب زمان‌هایی رو اختصاص میدیم برای اینکه شما دوستان هم بتونید نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو، حتی اگر که توی رادیو هم نمیتونید مطرح بکنید یا نمیخواید روی این خط رادیو قرار بگیرید، میتونید از طریق ایمیل برای ما بفرستید، انتقاد کنید ولی تهمت نزنید. تهمت زدن زشته، کار بدیه، کار آدمای بزرگسال نیست. دیگه مواظب خودتون باشین. برنامه این هفته ما یه خورده‌ای شد راجع به در واقع اتفاقات خیلی بده. راستش پونه جان که حقیقت شو بگم که ما به جای اینه که بیایم 4 تا خوراک فرهنگی بدیم در اختیار مردم، بیایم واقعا تم برنامه ها رو به گونه‌ای جذاب برای مردم بچینیم که مردم کیف بکنن، موزیکال اطلاعات بگیرن، نمیدونم این حرفا، بیایم راجع به 4 تا از این حرفا یا دفاعیه یا نمیدونم.
درست میگم جان، ولی حداقل من فکر میکنم سیاست رادیو پیام تا این لحظه اینجوری بوده که ما خیلی خودمون رو درگیر حاشیه نمیکنیم، ما خیلی خودمون رو داخل این بحثا نمیکنیم. وگرنه اگه ما بخوایم هر هفته یا هر روز بخوایم جواب حواشی که تو شهر هست و جوابیهی بخوایم بدیم، که خب از برنامه خودمون واب میمونیم. دوستانی که حالا یک میکروفونی جلوشون هست بر حسب اتفاق و دارن صحبتهایی میکنن راجب همدیگه، راجب ما، راجب خودشون، اینها برحال به خودشون مربوطه، ما خیلی خودمون رو درگیر نمی کنیم. این یک بارم حالا چون به طور مشخص و با اسم رادیو ما راجع به ما صحبت کرده بودن، شاید لازم بود که ما هم یه عرض ادبی بهشون بکنیم. اگر حرف دیگه ای در این زمینه نداری، شما میدونم وقت زیادی باقی نمونده، من برنامه امروز رو با یک خبر یه ذره خوشحال کننده تموم کنم.
بله حتما با کمال میل.
اولا این که فعلا اینو تو پرانتز داشته باشین که ایران داره برای فیلمی که برای اسکار باید بفرسته داره فکر میکنه، دارن کارگردانها، تهیه کننده ها و سینماگرها تو گروه های کوچیک، فعلا بحث های کوچیکی هستش، تا 31 آگوستی فرصت هست که انتخابای اولیه صورت بگیره و اینکه تا اول دسامبر 2020 باید هر کشوری فیلم منتخب خودش رو برای بخش بین‌المللی یا همون بخشی که قبلا اسمش بود بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان باید معرفی بکنه. ایران هم در این بخش قبلا فیلم جدایی نادر از سیمین رو داشته، بعد فیلم فروشنده رو داشته، بچه های آسمان رو داشته. ما در این بخش زیاد شرکت کردیم، حالا ببینیم که امسال چی میشه. اما اون خبری که گفتم 100 تا فیلم برتر غیر انگلیسی زبان از طرف منتقدا، کارشناسای سینمایی و نویسنده های خبری کانال خبری نیوز چنل نبراسکا معرفی شدن. 100 فیلم برتر تاریخ سینمای جهان که تاثیرگذار بودن روی سینمای امریکا. این 100 فیلم سینمای غیر از سینمای امریکا در حقیقت هستن که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم روی سینمای امریکا هم تأثیر گذاشتن. و جالب اینجاست که در این لیست 100 تایی 3 تا از فیلم‌های ایرانی هم جای گرفتن که حالا همین حدس می‌زنی چه فیلمایی می‌تونی حدس بزنی؟
یکیش جداییه دیگه.
آفرین. جدایی نادر از سیمین درباره الی و لاک پشت ها هم پرواز می‌کنن.
یعنی آقای اصغر فرادی
دو تا از فیلماش توی این لیست قرار گرفته و فیلم لاک پشت ها هم پرواز می‌کنن فیلم سوم هستش. لاک پشت ها هم پرواز میکنن مال بهمن قبادیه برای دوستانی که نمیدونن. و رتبه هاشون جالبه. جدایی رتبه 17، درباره الی رتبه 69 و لاک پشت ها رتبه 81. کارگردان های خیلی خیلی معروفی فیلم هاشون توی این 100 تا فیلم هست، از جمله روبر برسون، لوی مال، روبرتو روسلینی، فدریکو فلینی، فرانسوا تروفو، لویس بونوئل، اینها، میشیل هانکه، اینا اسم های قول های سینمای غیر ایران، غیر امریکایی هستن. و اصغر فرهادی و بهمن قبادی هم فیلماشون بودن و برای خود من خیلی جالب بود، چون که ببین دو تا نکته است، یکی این که جز 100 فیلم برتر جهان و یکی این که جز 100 فیلم برتر جهان که بر سینمای امریکا تأثیر گذاشتن. حالا به چه شکل تأثیر گذاشتن؟ جایزه اسکار گرفتن، در امریکا اکران شدن، در جشنواره های امریکا اکران شدن یا مطرح شدن، یا اینکه محصول مشترک بودن. به هر حال سینمای امریکا ازشون متأثر شده و 3 تا از فیلم های ایرانی هم توی این لیستن. خیلی جالبه.
دست شما درد نکنه. نکته آخر یه کوچولو بگم، وجاهت هر رادیویی رو بیشتر از همه چیز مخاطبانش تعیین میکنن. ما تلاشمون بر این بوده با رفتارمون، کردارمون، گفتارمون و صداقتمون در برنامه ها به برنامه هامون وجاهت بدیم و از این راه از وجود عزیز بزرگانی چون ناصر زراعتی، چون امیر جواهری، چون فرخ قهرمانی و بسیاری دوستان دیگر که تک به تکشون در واقع منت میگذارن، چون عبدالله اسدی، چون شهرام پاینده، خانم شادابی، پونه عزیزم، خیلی تمام کسانی که انتخاب میکنن رادیو پیام رو به عنوان یک پلتفرم که ازش صحبت بکنن، دستشون رو به گرمی میفشاریم و همه آزادن، تمام دوستان دیگر هم آزادن که اگر دوست داشته باشن برنامه تولید بکنن در رادیو پیام که متعلق به مردمه، نه متعلق به حمید شجاع. بسیار سپاسگزارم از تو پونه جان، ممنون به خاطر برنامه امروز. میریم با هم دیگه کمند رو میشنویم با صدای این و اون و اون و این.
بله، مرسی، خیلی ممنون، تا هفته آینده، خداحافظ.
با چشم و ابروی کمان و لبش برق جلال، دیدمش ناز کنان، برده قرارم آمدم گریه کنم، زبرش نر زنان، دیدمش با دگران، برده قرارم
یاد تو نیست، پشت چشمان تو چیست، خسته از حرف و حدیث، این دل زارم، برده قرارم، لحن چشمان تو خیز، غیر من پیش تو کیست، حال ما را بنویس، بر دل زارم.
چشم و ابروی کمان مرده قرارم. با چشم و ابروی کمان با لبش برق جنان دیدمش ناز کنان برده قرارم، آخ برده قرارم.
آمدم گریه کنان ز برش نرزنان، دیدمش با دگران برده قرارم، آه برده قرارم.
یاد من یاد تو نیست، پشت چشمان تو چیست، خسته از حرف و حدیث این دل زارم
برد قرارم.
لحن چشمان تو خیز، غیر من پیش تو کیست، حال ما را بنویس بر دل زارم
برد قرارم. ما چشم و ابروی کمان برد قرارم.
چشمان تو چیست، خسته از حرف و حدیث این دل زارم
برده قرارم.
لحن چشمان تو خیز، غیر من پیش تو کیست، حال ما را بنویس بر دل زارم
برده قرارم.
با چشم و ابروی کمان برده قرارم.